ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی خامنه‌ای با تایید دوباره قانون اقدام راهبردی هسته‌ای بر شنیده شدن صدای واحد از کشور تاکید کرد. روسیه از رهگیری بمب‌افکن‌های آمریکایی در نزدیکی حریم هوایی روسیه خبر داد. پانتها بهرام از ممنوع الفعالیت شدن خود خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دوره 12 مجلس ایران بر اهمیت شنیده شدن یک صدای واحد از کشور تاکید کرد. علی خامنه‌ای همزمان بر اهمیت و درستی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای تاکید کرد.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی‌ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
این در حالی است که حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی این اقدام را بدترین در تاریخ مجلس و باعث بی‌ثمر شدن برجام توصیف کرده بودند. قانون اقدام راهبردی که نزدیک به 4 پیش تصویب شد، سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به توسعه ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای فراتر از تعهدات ایران در برجام کرد. طراحان این قانون آن را به عنوان واکنشی به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور و ضامن لغو تحریم‌ها عنوان کردند. مسعود پزشکان رئیس جمهوری منتخب ایران بدون برنامه‌ریزی قبلی به مجلس رفت. آقای پزشکان با حضور در جلسه علنی تاکید کرد که قرار نبوده در مجلس صحبت کند و هدف از حضورش را صرفاً سلام و تشکر عنوان کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم با کنایه حضور رئیس جمهور منتخب را مغایر با پروتکل، اما در راستای رفتارهای به گفته او انقلابی توصیف کرد. در همین حال مهدی کوچکزاده نماینده اصولگرای تهران به تندی از حضور محمد جواد ظریف در تیم کارشناسی رئیس جمهور منتخب انتقاد کرد و او را سمبل نفاق و اختلاف در کشور نامید.
محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم هایی رو که اصل روحانیت را نفی کنن، آدم هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی می کنن قرار بده تا برای تویی که می خواهی وحدت رو در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
پریروز در نماز جمعه تهران هم عده‌ای از حاضران علیه وزیر خارجه پیشین ایران شعار دادند. وزارت دفاع فدراسیون روسیه میگوید جنگنده‌های این کشور مانع از ورود 2 بمب‌افکن استراتژیک آمریکا به حریم هوایی روسیه بر فراز دریای بارنت شدند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع فدراسیون روسیه، در پی شناسایی اشیاء پرنده‌ای که در حال نزدیک شدن به حریم هوایی روسیه بودند، جنگنده‌های میگ 29 و میگ 31 به منطقه اعزام می‌شوند. میگ‌های اعزامی دو محل 2 بمب افکن استراتژیک B-52 آمریکا را شناسایی و رهگیری می‌کنند. در ادامه بیانیه آمده که با نزدیک شدن میگ‌ها، بمب افکن‌های آمریکایی تغییر مسیر داده و از مرز فدراسیون روسیه دور می‌شوند. پنتاگون هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده. روسیه پیشتر هم موارد مشابهی را در ارتباط با نزدیک شدن هواپیماهای سایر اعضای ناتو به حریم هوایی این کشور گزارش کرده بود. پانتا بهرام بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در اینستاگرام از ممنوع الفعالیت شدن خود خبر داد. بنوشته خانم بهرام، او پیامکی از حراست وزارت ارشاد دریافت کرده که در آن تاکید شده که او ممنوع الفعالیت است و حتی اجازه تدریس هم ندارد. پانتا بهرام از جمله هنرمندان است که در جریان اعتراض‌های سراسری 1401 موسوم به زن زندگی آزادی از معترضان حمایت کرد. خانم بهرام در میانه اعتراضات تصویری بدون حجاب از خود منتشر کرد و از هشتگ زن زندگی آزادی استفاده کرد. این بازیگر مدتی هم بازداشت شد. اما رسانه‌های بنگلادش گزارش دادند که دادگاه عالی این کشور اکثر سهمیه‌های مشاغل دولتی را که در هفته‌های اخیر منجر به اعتراضات مرگبار شده لغو کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی بنگلادش، دادگاه عالی به دولت این کشور دستور داده تا سهمیه‌های مشاغل دولتی مربوط به خانواده‌های رزمندگان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان را از 30% به 5% کاهش دهد. در این گزارش‌ها آمده که 2% از فرصت‌های شغلی دولتی همچنان برای افرادی از گروه‌های به اصطلاح عقب مانده و معلول اختصاص دارد. بنابراین بر اساس تصمیم دادگاه عالی بنگلادش، 93% از مشاغل دولتی برای افراد عادی خواهد بود که بر اساس توانایی و شایستگی و بدون سهمیه باید مشاغل دولتی را به دست آورند. دولت شیخ حسینه در سال 2018 نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی را لغو کرده بود، اما دستگاه قضایی بنگلادش ماه گذشته این نظام را دوباره بازگرداند و موجب اعتراض‌های ضد دولتی شد. بر اساس آمارهای رسمی تا کنون دست کم 114 نفر در جریان این اعتراضات جان باختند و خانواده‌های قربانیان هیچ چشم‌اندازی در مورد پاسخگو کردن عوامل کشتار معترضان مقابل خود نمی‌بینند. روز شنبه شهیدا یکی از بستگان یک معترض کشته شده به خبرگزاری فرانسه گفت:
برادرزاده من خیلی بیگناه بود. او چیز زیادی نمی‌دونست. او چنین بچه‌ای بود. اونها رو با وجود بیگناهی کشتن. من عدالت میخوام. چرا برادرزادم رو کشتن؟ او هیچ کاری نکرده بود، فقط یه دانشجو بود.
دلیل اصلی خشم دانشجویان از بازگشت نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی کمبود فرصت شغلی در بنگلادش برای فارغ التحصیلان است. دانشجویان معترض میگویند که دولت شیخ حسینه در این شرایط قصد دارد که مناصب دولتی را به هواداران خود واگذار کند. پاپی شیخ یک دانشجوی 25 ساله:
اینه آباید شارکر.
این حکومت نامشروع دنبال کشتن دانشجوهاست. همینجوری به سمتشون تیراندازی میکنن و مثل گنجشک میکشنشون. هر 7-8 ثانیه یه مجروح میاد که همشون هم دانشجو هستن.
در روزهای اخیر تعلیق موقت اجرای این سهمیه ها از سوی یک دادگاه موجب فروکش کردن اعتراضات نشده بود. اعتراضات اخیر فراتر از اعتراض به یک قانون خاص رفته و قدرت شخص نخست وزیر را که از 15 سال پیش تا کنون بر سر کار است هدف گرفته است. بر اساس گزارش‌ها در داکا معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حسیبول شیخ 24 ساله روز شنبه در محل تظاهراتی که در پایتخت با وجود مقررات منع آمد و شد سازماندهی شده بود به خبرگزاری فرانسه گفت: این اعتراضات دیگر درباره حقوق دانشجویان نیست و خواسته معترضان فقط به یک چیز مربوط می‌شود و آن استعفای دولت است. دولت خانم حسینه توسط مدافعان حقوق بشر هم به سوء استفاده از نهادهای دولتی و همچنین حذف مخالفان است. محدودیت‌های گسترده‌ای که دولت او در روزهای اخیر وضع کرده، از جمله منع آمد و شد، قطعی اینترنت، قطعی ارسال پیامک‌ها، زندگی عادی در این کشور 170 میلیون نفری را مختل کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز جمعه یک اختلال نرم‌افزاری فعالیت در حوزه‌های مختلف در سراسر جهان را مختل کرد. از پرواز هواپیما تا پرداخت با کارت بانکی در سوپرمارکت‌ها نشانی از به هم پیوستگی جهان پیرامون ماست. با گذشت دو روز از این اختلال گسترده و تلاش شرکت‌ها برای بازگرداندن فعالیت به حالت عادی، هشدارها درباره پیامدهای این رخداد و افزایش جرایم سایبری شدت گرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
آژانس‌های امنیت سایبری دولتی و همچنین مدیرعامل کراودسترایک به شرکت‌ها و افراد در سراسر جهان درباره افزایش حملات فیشینگ و فعالیت هکرها هشدار دادند. آنها میگویند هکرها در قالب کارمندان کراودسترایک یا سایر متخصصان فناوری با افراد تماس میگیرند و میگویند که قصد دارند در زمینه اختلال گسترده اینترنت در روزهای گذشته کمک کنند. جورج کورتز در بیانیه اعلام کرد که شرکتش میداند که افراد سودجو و فرصت طلب از چنین رویدادهای سوء استفاده خواهند کرد. مرکز امنیت سایبری بریتانیا هم اعلام کرده که شاهد افزایش حملات فیشینگ مرتبط با اختلال گسترده است. نقص فنی مربوط به بروزرسانی نرم افزار شرکت مایکروسافت و شرکت امنیت سایبری کراودسترایک دلیل بروز اختلال گسترده اعلام شد. و فعالیت بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها، بانک‌ها و رسانه‌ها را برای ساعت‌ها دچار اختلال کرد و هنوز شرکت‌ها در حال بازگشت به حالت عادی هستند. بر اساس اعلام شرکت مایکروسافت، طی این اختلال گسترده 8.5 میلیون دستگاهی که روی آنها سیستم عامل ویندوز نصب بوده تحت تاثیر بروزرسانی معیوب قرار گرفتند که منجر به اختلالات جهانی شد. دیوید وستون، مدیر اجرایی امنیت سایبری مایکروسافت، در یک پست وبلاگی که روز شنبه منتشر کرد، این تعداد را کمتر از 1% تمام دستگاه‌هایی دانست که با ویندوز کار می‌کنند. بر اساس داده‌هایی که شرکت فلای تاور منتشر کرده، تا صبح روز شنبه به وقت ساحل شرقی ایالات متحده، خطوط هوایی در سراسر جهان مجبور شدند بیش از 1500 پرواز را لغو کنند که بسیار کمتر از 5100 پرواز لغو شده در روز جمعه بوده. این شرکت که روی ارائه اطلاعات و محصولات ردیابی پرواز به صورت لحظه‌ای تمرکز دارد، گفته که 2/3 از پروازهای لغو شده در روز شنبه در ایالات متحده رخ داده، جایی که شرکت‌های هواپیمایی در تلاشند پس از اختلالات گسترده در روز جمعه، هواپیماها و خدمه خود را به موقعیت پیش از اختلال برگردانند. بر اساس اعلام سیریوم، بزرگترین شرکت داده هوانوردی جهان، خطوط هوایی آمریکایی روز شنبه مجبور شدند حدود 3.5% از پروازهای برنامه‌ریزی شده خود را لغو کنند. استرالیا تنها کشوری بود که بیش از این میزان مجبور به لغو پروازهایش شد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پژوهشگران در تگزاس نوعی از خاک را مهندسی کردند که قادر است آبیاری و کوددهی کنترل شده ای را برای گیاهان فراهم آورد و به طرز قابل توجهی رشد محصولات را افزایش و مصرف آب را کاهش داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از اردشیر طیبی.
پژوهشگران در دانشگاه آستین تگزاس خاک هوشمندی را توسعه دادند که قادر است نیازهای آبیاری و تغذیه گیاهان را بهینه‌سازی کند. این خاک به این دلیل به عنوان خاک هوشمند معرفی شده که قادر است با هیدروژل‌های ویژه‌ای که در آن است، بخار آب را از هوا در طول شب جذب کند و آن را در طول روز برای آبیاری ریشه‌های گیاهان به صورت کنترل شده ای آزاد کند. همچنین این خاک قادر به کنترل کود لازم برای تأمین مواد مغذی گیاهان نیز هست. بر اساس یافته‌های اخیر دانشگاه آستین، این خاک هوشمند می‌تواند رشد محصولات را تا 138% افزایش دهد و مصرف آب را نیز تا 40% کاهش دهد. جونگ جون پارک، دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دپارتمان مهندسی مکانیک در دانشگاه آستین که رهبری این پژوهش را بر عهده داشته، گفت این فناوری تازه میتواند با کاهش نیاز به آبیاری و کوددهی مکرر بار را از دوش کشاورزان بردارد. همچنین این خاک هوشمند در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی از مناطق خشک تا مناطق معتدل قابلیت استفاده دارد. تخمین زده شده که حدود 70% از مصرف آب شیرین در جهان به کشاورزی اختصاص دارد و در مناطقی که آب کمتر است، کشت محصولات و تأمین غذای جمعیت با دشواری‌های فراوانی مواجه است. علاوه بر این، روش‌های سنتی کشاورزی به ویژه آبیاری و کوددهی با چالش‌های قابل توجهی از جمله استفاده ناکارآمد از آب و تخریب زمین‌های کشاورزی مواجه هستند. ایران نیز با توجه به اقلیمی گرم و خشک و رشد سریع جمعیت با کمبود منابع آبی مواجه است. تخمین زده می شود که بین 70-90% منابع آبی در ایران در صنایع کشاورزی استفاده می شود و بخش زیادی از آن به دلیل استفاده نادرست از منابع آبی هدر می رود. مؤسسه منابع جهان سال گذشته تخمین زده بود که 5 کشور ایران، هند، مکزیک، انگلستان و آفریقای جنوبی با شدیدترین تنش آبی در جهان مواجه هستند. گوی هوایو، استاد علم مواد در دانشگاه آستین و نویسنده این مطالعه، میگوید این سبک نوین هیدروژل ها امکان جذب کارآمد آب و مواد مغذی را فراهم می آورند و به کشاورزان کمک می کنند تا با محدودیت های زیست محیطی بهتر کنار بیایند. این تیم تحقیقاتی اعلام کرده که قصد دارد در آینده با ادغام انواع کودها و آزمایش های میدانی طولانی تر، اثر بخشی این خاک هوشمند را در شرایط واقعی به چالش بکشند.
گزارش اردشیر طیبی شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید. از جمله مطالعات اخیر دانشگاهی نشون میده که گرد و غبار در کلان شهر اصفهان حاوی مقادیر بالایی از عناصر سنگین مانند سرب که خطر ابتلا به انواع سرطان و بیماری‌های غیر سرطانی رو افزایش میده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.